أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الغن أبل ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم الغن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم الغنهم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 41 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. آنچنان که بزرگواران مستحضرند و برای بزرگواران که جدید به جمع ما پیوسته اند عرض می کنم، برای تنظیم جزواتشون، ما جلسمون در واقع بخش اصلیش نکته هایی است که پیرامون وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض میکنیم. حالا یا از سیره اون بزرگوار مطلبی رو میآموزیم، یا با اشاره به بیانی از فرمایش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مطلبی رو با هم مرور میکنیم، و یا به هر ترتیب نکته هایی رو که به نحوی مربوط با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست رو به عنوان محور جلساتمون قرار دادیم. در کنار این توفیق داشتیم در بخشی از جلسات پیرامون زیارت و آداب اون صحبت کن. این هم بخش دوم جلساتمون بوده. در بخش سوم که گاه گاهی توفیق پیدا میکنیم، راجع به اهمیت علم، آموختن علم، آموزش دادن علم دین، روایاتی رو و گاهی آدابی رو عرض میکنیم و بیان کرده ایم. این هم بخش سوم جلسه است که حالا بزرگواران برای تنظیم جزواتشون مطلوب هست که این کلیت رو در ذهن داشته باشه. البته الحمدلله بزرگوارانی همت کرده اند، متن جلسات رو هم پیاده کردند و قرار بوده که این متنها هم به صورت تفکیک شده در گروه قرار بگیره، تا کسانی که غیبت داشتند یا جایی از مطلب رو جا مانده اند از اون مطالب مکتوب شده استفاده کنند. در این جلسه آغاز میکنیم نکته 72 رو. فردی است به نام ابن مطیع، عبدالله ابن مطیع عدوی. وقتی که وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، جای عنوانش رو خالی بگذارید، من روایت رو عرض میکنم بعد عنوانش رو هم به شما بیان میکنم. وقتی وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه به سمت عراق حرکت کردند، به یه منطقه رسیدند که آب بود و عده‌ای در اطراف اون آب سکنا گزیده بودند. این عبدالله ابن مطیع میاد خدمت حضرت و به استقبال اون بزرگوار اون حضرت رو در آغوش میگیره و عرض میکنه که پدر و مادرم به فدای شما، برای چه به این دیار آمده اید؟ حضرت میفرمایند که چون معاویه وفات کرد، چنان که خبرش به تو رسیده و دانسته ای، اهل عراق به من نوشتند و مرا طلبیدند. ابن مطیع اینجا سخنی میگوید که بر اساس قاعده تقریر جمله ایست که به اصطلاح مورد تایید امام قرار میگیره. ما راجع به تقریر قبلا توضیحی داده ایم. یکی از بزرگواران بگن تقریر یعنی چی؟ در روایات تقریر به کدام روایات گفته می شود؟
استاد من بگم
خدمت. می فرمون
قول و استرافیل و بعد مورد سوم تقریر هست. تقریر مواردی هست که در حضور ائمه معصومین علیهم السلام کاری انجام شده، سخنی گفته شده که در واقع حضرات با در واقع حالا یا سقوطشون یا اصلاحی بر اون بیان نکردن، در واقع اون رو تایید کردن.
بله، فرمایشتون درسته. بله. اگر بخوام من به فرمایش شما جمله اضافه بکنم و برای کسانی که یادداشتی ندارند از مفهوم تقریر یک جمله بندی بگم، ما سنتی که از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است به سه شکل است. یعنی اینکه متمسک به سنت خاتم الانبیا، متمسک به سنت اهل بیت علیهم السلام میشویم. این تمسک یک به قول اون بزرگوارانه، دو به فعل اون بزرگواران است، و سه به تقریر اون بزرگواران. تقریر با قاف. اگر در محضر امام یه فعلی انجام شده باشه، جمله‌ای بگویند، کاری انجام بدهند، یا حتی در زمانه امام سیره و عادتی باشه، حضرت بدون داشتن عذری مثل تقیه واکنشی نشون ندن. مثلا وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه در اولین سال حکومتشون دیدن افراد دارن میرن مسجد برای نماز تراویح، حضرت فرمودن این بدعت است. مردم راهپیمایی کردن، گفتن که وا عمره، سنت خلیفه دوم مورد تعرض قرار گرفته، ما میخوام نماز تراویح بخونیم. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود میخوام بخونم بخون. ولی این بدعته، این شما رو مقرب به درگاه خدا نمیکنه. پس حضرت واکنش نشون دادن، یک سیره بود در اون زمانه بود، حضرت واکنششون دادن. اگر وجود مقدس امیرالمومنین سکوت میکردن، میامدن تو مسجد، میدیدند این شرایطو، زمان حکومتشون هم بود، زمان تقیه محسوب نمیشد مثلا عرفن، وقت این تقریر امام حساب میشد. اینجا ابن مطیع جمله‌ای میگوید که بعد از پایان سخن او، وجود مقدس سید الشهدا بر اساس نقل روایت متعرض سخنان او نمی شوند، بلکه یک جمله ای می فرمایند. جمله که حضرت میگن اینه: لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. سوره مبارکه توبه آیه 51 رو قرائت میکنم. یعنی به یه عبارتی حضرت در مقابل صحبت او که میخواهد ایشون رو از حرکت به سمت کربلا باز دارد، میفرمایند که خلاصه بر ما نوشته شده است، ما باید این مسیر را برویم. ولی راجع به جملات او حضرت چیزی نمیفرمایند. حالا جملات او چیست که حضرت بر نمیگردن بگن حرفت خطاست، حرفت اشتباست، از این جملت توبه کن، تو اعتقادات درست نیست. اصلا فرد مؤمن به حضرت بوده، استقبال از حضرت میکنه، حضرت رو قبول داشته. برمیگرده وقتی حضرت فرمودن که معاویه از دنیا رفته و اهل عراق هم به من نامه نوشتند و مرا طلبیدند، میگه شما را به خدا سوگند میدهم که خود را در معرض تلف در نیاورید، خودتون رو در معرض این که خلاصه خونتون ریخته بشه و از دنیا بروید قرار ندهید. حرمت اسلام و قریش و عرب را برطرف نفرمایید. حرمت اسلام، قریش و عرب را برطرف نفرمایید، زیرا که حرمت تمام به حرمت تو بسته است. یعنی اگر شما این مسیر را بروید و جسارتی به محضر شما بشود، هم حریم عربیت ما، هم حریم قریشی بودن ما، هم حریم اسلام شکسته می شود. همه اینها وابسته به توست حسین جان. به خدا سوگند که اگر اراده نمایی که سلطنت بنی امیه را از ایشان بگیری، تو را به قتل می رساند و بعد از کشتن تو از قتل هیچ مسلمانی پروا نخواهند کرد و از هیچ کس نخواهند ترسید. دیگه وقتی کسی دستش آلوده به خون سید الشهدا، نوه پیغمبر، سبط پیغمبر، سید جوانان اهل بهشت بشود، دیگه به بقیه معلومه که رحم نمیکنه. پس زنهار که به کوفه مرو و متعرض بنی امیه مشو. جملات نقل شده به یه تعبیری خیرخواهانه عبدالله ابن مطیع خدمت سید الشهدا است. من عنوانی که برای این نکته قرار داده ام در نوشته خودم، نوشته ام حرمت امام حرمت اسلام. حضرت نفرمودند نه حرمت امام حرمت اسلام نیست، حرمت اسلام مثلا فرض بفرمایید که به قرآن است، به کعبه است، به نماز است، به روزه است. نه، حضرت نفرمودند که این جملت رو اصلاح کن، بخشی از حرمت اسلام به امام است. نفرمودند، گفت حرمت اسلام به شماست. و حضرت سکوت کردند، به یه تعبیری تقریر فرمودند، تأیید فرمودند. و حتی محدثین این که این بخش تاریخ رو نقل کرده اند متعرض گفته او نشدند. گاهی محدثین وقتی روایتی رو نقل میکنن بعدش مثلا میگوسن که البته مثلا این کسی که این جمله رو گفت چنین عاقبتی داشت، اعتقادش مثلا فاسد بود، یا این جمله‌ای که گفت حضرت به این علت پاسخ ندادن. نه، هیچ تعرضی به جمله او گفته نشده است. این جمله نزد محدثین پذیرفته شده است و اتفاقاً این قبیل جملات نزد بسیاری از کسانی که ادعای روشن فکری، ادعای دیدن کشورهای تحت حکومت مثلا لیبرالی، دموکراسی و امثال اینها تجربه چنین کشورهایی رو دارند، گاهی هضم این جمله و جملاتی مشابه این براشون دشواره. آقا حرمت اسلام به وجود مقدس امیرالمؤمنین، به وجود مقدس امام مجتبی، به وجود مقدس سیدالشهدا. و جالبه، یعنی اینجوری اگر شما در ذهنتون تقسیم بکنید، و جالبه که بعد اگر بخواهند برای دین حرمتی قائل باشند، همه حرمت دین را میبرند در حیطه برخی اعمال که حالا خودشون هم لزوماً در اونها پایداری یا استواری در عمل ندارند. احکام دین، باید و نباید دین، صف و نعال دین است. صف و نعال یعنی چی؟ تعبیر شاید براتون جدید باشه. کسی از این تعبیر را شنیده باشه قبلا؟ خب سرچ هم نکردین ببینین چیه؟
من استاد سرچ کردم.
خب
بعد اینجا مثلا تو ذهنم بود حالا مثلا صف و نعال، ولی نمیتونستم ارتباطش رو با این مطلب برقرار کنم. اینجا هم ارتباطی نگفته، فقط از توی فرهنگ دهخدا
بله
میگه بله صف آخرین که به جانب بیرون باشد، که اهل مجلس متصل آن. بعد گفته کفشکن معنا کرده، انتهای مجلس
بله.
نزدیک کفش
بله. بله. ببینید وقتی یک مجلسی تشکیل می شود، اون قسمت انتهاییش که دیگه نزدیک به اونجایی که افراد کفششونو یا نعلینشونو در میارن و پا میگذارن رو اون موکد یا اون فرشی که دیگه پایان مجلسه، اون قسمت آخر را میگن صف و نعال. احکام، باید و نبایدها، با تمام ارزشی که دارد، که ما در جلسه زندگی با امام زمان سلام الله علیه عرض کردیم روایتی را که اگر یک حکم خدا اجرا شود، برتر است از بارش رحمت الهی به مدت 40 شبانه روز، یک حکم خدا. و هر حکمی از خدا و دستوری از خدا که زایع بشود، این چه بسا قهری و مصیبتی و گرفتاری برای زایع کننده اون پیش بیاورد. با این حساب باید و نبایدهای دین صف و نعال دین است. حرمت دین به احکام نماز و روزه اش نیست، حرمت دین به امام دین است. حرمت دین به پیشوای دین است. برای همین ما روایات متعدد داریم نسبت به کسانی که عاملند در خانش قرآن، در بجای آوردن برخی از عبادات، چه مستحب چه واجب، اما یوم ندعو کل اناسن به امامهم، و چون امام اونها از بنی امیه است، اونها سعادتمند نیستن. صف و نعالشون رو منظم، خوشگل تزیین می کنند. اون کسی که بالای منبر نشانده اند قاتل فاطمه زهراست. او کسی که بالای منبر نشانده اند یا به پیش نمازی خودشون انتخاب کرده اند، او قاصب حق امیر المؤمنین است. او قاتل یاران نزدیک و ناصران دین خداست. به همین دلیل عقلی و با همین استدلال، هر چقدر اینها صفهای نمازشون رو استوارتر و فشرده تر بکنند، فرقی برای دینداری اونها نمی کنند. اینا صف و نعال دین است. قوام دین، استواری دین، حقیقت دین، هدایتگر بودن یا هدایتگر نبودن دین وابسته به کفش و نعلین و صف آخری که افراد نشسته اند و اون موکته نیست، وابسته به پیشوای این جمعیت. این مدرسه هویتش به این نیست که محلی که افراد نزدیک کفش کن نشسته اند و جمعیت ها به اونجا نشسته است سنگ است یا فرش فلان منطقه فرش باف قوی است یا موکت است، به این نیست. میگن فلانی مدرس این مدرسه است. اعتبار این مدرسه به این است که 4 تا دونه آدم فهمیده یه با تقوای عالم مدرس این مدرسه هستند. دانشگاه بهترین سردرها رو میگذاره، بعد افراد میگن اینجا مثلا، میگن اینجا دانشگاه آزاد است، اینجا دانشگاه مثلا علمی کاربردی است، اینجا خب آقا سردرش که قشنگتر از سردر اون یکی دانشگاه بود. میگن به سردرش که نگاه نمی کنند، به جایگاه علمی اساتیدش نگاه می کنند. حالا جسارت به دانشگاه آزاد و علمی کاربردی و اینا نکنیم، مگر بزرگواران اونجا سهامی دارند یا مسئولیتی دارند یا خلاصه اونجا درس می کنند، منظورمون کوچک شمردنش نیست. نوع استقبالی است که به هر حال از دانشگاه های سراسری معمولا بیشتر می شود. اعتبارش به چیه؟ به این سردرشه؟ اعتبارش به اون کیوسکیه که دم در گذاشته اند و یک نگهبانی داره که دائم نشسته مثلا تلویزیون میبینه و مراقبت از ورود و خروج میکنه؟ اعتبارش به اینه؟ اعتبار دین به پیشوای دین است. خیلی نکته مهمی و تعبیری که به حضرت عرض میکنه و حضرت هم تأیید میکنه. البته این نیست که ما این سخن را فقط از این جمله در بیاریم، روایات متعدد در این زمینه داریم، اما این به عنوان یک نکته از خلال زندگانی پربرکت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه که با این دقت وقتی نگاه بکنیم ببینید به چه زوایایی آدم پی میبره و توجه میکنه. نکته 73، اگر فرمایشی هست بفرمایید. نکته 73، الان در صدا اختلالی نیست، من تصویر رو متصل کرده ام.
استاد سلام عرض کنم.
سلام عرض
میخوام، فرمودین که تیتر نکته 72 رو میفهمید؟
حرمت امام، حرمت اسلام. نکته 73، اصلش مورد احتمالاً دانش شما و علم بزرگواران هست، اصل موضوع. منتها از این مطلب هم ما میخواهیم انشاءالله اگر اجازه دادید یک گریزی بزنیم. اصل موضوع راجع به پیوستن جناب زهیر به کاروان امام حسین علیه السلام. من عنوان گذاشتم برای خودم زنی که برای امام زمانش یار می‌فرستد. همونطور که می‌دانید جناب زهیر سلام الله علیه در تاریخ گرچه به عنوان یکی از شجاعان عرب شناخته می شده است و درباره جوانی او و دلاوری او هم در تاریخ مطالبی نقل شده، اما بعد از کشته شدن عثمان از کسانی بود که وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به اشتباه مقصر در ریخته شدن خون عثمان می‌دانست و به جهت احترام و تعصبی که نسبت به خون متخلف ثالث داشت او را عثمانی می نامیدند. محققین تاریخ می گویند اگر شما در تاریخ بگردید و از اسامی کسانی جستجو کنید که اونها را عثمانی مذهب می نامیدند، شاید به صد تا نرسه که تاریخ میگه هو عثمانیون. یکی از اونها جناب زهیر بوده. جناب زهیر آنچنان که میدانید در مراجعت از مکه میکوشیده است که با وجود مقدس امام حسین علیه السلام هم منزل نشه. کسانی که با زهیر همراه بودن میگن در منازل به حضرت امام حسین علیه السلام میرسیدیم و از او دوری میکردیم، زیرا که کراهت و دشمن می داشتیم سیر با آن حضرت را. لاجرم هرگاه امام حرکت می کردند زهیر می ماند و هرگاه آن حضرت منزل می فرمودند زهیر حرکت می کرد، تا اینکه در یکی از منازل که آن حضرت در جانبی منزل کردند ما نیز از باب لابدی در جانب دیگر منزل کردیم. دیگه چاره ای نبود، شرایط یه جوری بود، یه خورده خلاصه با حضرت نزدیک افتادیم در این حرکت. نشسته بودیم و چاشت می‌خوردیم که ناگاه رسولی از جانب امام آمده و سلام کرد و با زهیر خطاب کرد که ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو را می طلبد. اینو اطرافیان و همسفره ها و هممسیره های جناب زهیر می گند. ما از نهایت دهشت لقمه ها را که در دست داشتیم افکندیم. چنین حراسی پیدا کردیم که چه خواهد شد. شرایطی که ازش فرار می کردیم الان پیش آمده چه کنیم؟ و متحیر ماندیم به طریقی که گویا در جای خود خشک شدیم و حرکت نتوانیم کرد. زوجه زهیر که دلهم نام داشت، بعضی هم گفتند دیلم بنت عمر یا بنت عمر یا دلهم یا دیلم. با زهیر گفت سبحان الله، فرزند پیغمبر خدا تو را می طلبد و تو در رفتن تأمل می نمایی، برخیز برو ببین چه می فرماید. زهیر به خدمت آن حضرت رفت و زمانی نگذشت که شاد و خرم با صورت برافروخته برگشت و فرمود که خیمه او را کندند و نزدیک سراپرده های امام حسین نصب کنند و به زوجه خود گفت که تو از قید زوجیت من یله و رهایی. دیگه آزادی، نمیخواد در قید این باشی که من همسر زهیرم. ملحق شو به اهل خود، برو پیش خانواده خودت که نمیخواهم به سبب من ضرری به تو برسد. من عازم شده ام با امام حسین سلام الله علیه که مصاحبت کنم و جان خود را فدای او نمایم، پس مهر او را داده و سپرد او را به یکی از پسران عم خود که او را به اهلش رساند. جمله هم از این زن نیکو رفتار نقل شده که با دیده گریان و دل بریان برخاست و با زهیر وداع کرد و گفت خدا خیر تو را میسر گرداند، از تو التماس دارم که مرا در روز قیامت نزد جد حضرت حسین یاد کنی. بعدم زهیر میگه به رفقاش که هر کی میخواد با من بیاد، هر کسی هم نمیخواد بره، از همه خداحافظی میکنه و به امام حسین میپیوند. خب راجع به جناب زهیر یک مطلب قبل از این نقل تاریخی عرض کرد، یک مطلبی که بیشتر شبیه یک سؤال است تا شبیه یک پاسخ بعدش عرض میکنم، بعد میپردازم به اون عنوانی که برای این مطلب انتخاب کرد. بزرگواران، به نظر شما وقتی جناب زهیر وارد خیمه سیدالشهدا می شود و امر مولا را اجابت می کند و قاعدتاً زمانی نچندان بلند در خدمت امام حسین علیه السلام قرار می گیره، تو خیمه امام حسین چه اتفاقی می من حقیقت یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارم بدانم و اگر خدا لطف کنه نشانم بدهد، اون زمانی است که زهیر در خیمه امام حسین چه می شود. خوب دقت کنید، خصوصا اونهایی که با تأخیر آمده اندو چه بسا دقائق دیگر به هر دلیلی ما رو رها کنند و به کار دیگری بپردازند، این تیکه رو خوب دقت کنند که خیلی مطلب فوق العاده است. خیلی مطلب فوق‌العاده است. چه می شود؟ قاعدتاً یه صبح تا بعد از ظهر که نبوده، قاعدتاً چیزی نهایتاً مثلا با رفت و آمدش شاید یک ساعت مثلا طول کشیده باشه کل این ماجرا، که من به گمانم برداشتم، چون اینا رو که در تاریخ مثلا به این جزئی نمی‌نویسن، میگه رفت بعد از مدتی آمد، ولی من به گمانم حتما کمتر از یک ساعته، ولی حالا میگیم فرض کنید یک ساعت دو ساعت. چه اتفاقی میافتد در خیمه امام حسین که زهیر عثمانی مذهب میشود جناب زهیر از برترین اصحاب اهل بیت علیهم السلام، مطابق روایت میشود از حواریون امام حسین سلام الله علیه. چه اتفاقی میافتد؟ من آنچه در تاریخ گشته‌ام و دیده‌ام و بارها این ماجرا را خوانده‌ام و با عده‌ای به اشتراک گذاشتم، من نیافتم. اگر شما دیده اید می دانید جای مستند مطلبی آمده، من هم بگید. خانم کمیجانی، آیا امام حسین سلام الله علیه حمد و سوره زهیر را اصلاح می کنند که زهیر عثمانی می شود حسینی؟ خانم زارعی، آیا امام حسین سلام الله علیه با تمام اهمیتی که نماز و ادای صحیح کلمات نماز دارد، اونجا به زهیر راجع به تعداد نماز قضاهاش صحبت میکنه؟ آیا خانم نادری، آیا اونجا امام حسین علیه السلام با او مسائل خمس و زکات و صدقات مستحب یا واجبی که باید پرداخت کنه رو گفتگو میکنه؟ یعنی اگر کسی خمس بدهد، زکات بدهد، اطعام بدهد، سفره پهن بکند، از عثمانی بودن حسینی می شود؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ من آنچه می فهمم رو عرض می کنم. اول گفتم من متنی که ماجرای درون خیمه رو بگوید ندیدم و نیافتم، اما آنچه که میفهمم برای شما بگم، یه برداشت شخصی، اگر ایرادی داشت شما اصلاح بفرمایید یا مستنداتی بیاورید که این سخن رو ایرادش شد. آنچه من میفهمم این است که جناب زهیر سه تا کار انجام داده. به عنایت الهی سید الشهدا اتفاقا این سه عمل اعمال جوارحی نبوده است، اعمال جوانحی بوده. اتفاقا کار اولی که زهیر انجام داده است به ارشاد امام حسین علیه السلام توبه از گذشته خودش بود. شاه کلیدی است بزرگواران. اگر این برداشت و سخن درست باشد، با مبانی ما سازگار باشد که به گمان من چنین است، شاه کلیدی است برای همه ما، شاه کلیدی است برای تربیت بچه‌هامون، شاه کلیدی است برای تربیت عروس و داماد و برادرزاده و خواهرزادمون، شاه کلیدی است برای تربیت نسل بعدی جامعه، شاه کلیدی است برای رهایی جوانها از بی اعتقادی، از ولنگوازی، از بی حیایی، از بی تقوایی و پناه بردن به دامن صاحب‌الزمان. اولین کاری که جناب زهیر کرده است توبه از گذشته. ماه مبارک رمضان ماه توبه، شبهای جمعه شبهای توبه، هر سحر زمان توبه در همه طول سال. توبه. کار دومی که جناب زهیر انجام داده است این بوده، با تعبیری که در نکته قبل گفتم، از صف کسانی که اقتدا کرده اند به عثمان و عمر و ابوبکر خارج شده، پیوسته است به صف کسانی که اقتدا کرده اند به خاتم الانبیا، امیر المؤمنین، امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیه. امام خودش رو تغییر داده. این کار دوم بود. اینا همه عمل قلبه. نه، همه عمل قلبه. عمل روح. انگشتر فیروزه رو در نیورده انگشتر عقیق بکنه دستش. ببینید من راجع به استحباب اینها، ارزش اینها، خدای نکرده هیچ کوتاهی در عرضم نمیخوام داشته باشم، دارم مقایسه میکنم. کار سومی که جناب زهیر انجام داده است این است که آیه قرآن هم همین را میگوید. اگر بزرگواران حضور ذهن داشتن آیه را هم بخوانند. بعد از ایمان به این امام و پیشوای حق، تصمیم میگیرد که در مسیر سید الشهدا و امام حی واقعی زمان خودش استوار بماند. فقط به ایمان اکتفا نمی کند، مصمم می شود برای استواری در مسیره. ثم استقام، استقامت در مسیر حق. این که حضرت فرمودند بسیار بگو، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، لا اکثر منها ولا اقل، کمتر از لحظم خدایا مرا به خودم وامکس. این بحث استقامت. استقامت یعنی همون دعای نیکویی که بسیار برای من کرده اند و انشالله خودمون هم برای خودمون دعا میکنیم، عاقبتمون به خیر بشه. امام حسین علیه السلام 70 نفر، 80 نفر، 90 نفر همراهشون بودن در کربلا. شبی که حضرت وارد کربلا شدن چند نفر با حضرت بودن؟ روز عاشورا چند نفر با حضرت ماندن؟ استقامت نورزید. بیارم تو مثالهای خودمون. شوهرش مسخرش میکنه، میگه که حالا با تقوا شدی، رها میکنه، میگه همه فامیل نشستن توی حیات، من دیدم مجلس معصیت، اومدم تو. آقا تا پایان تعطیلات مثلا نوروز همه من دست انداختن، برای سال بعد یه فکر دیگه میکن. کیک میلاد وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بردم در خونه شون، زنگ زدم بودن در رو با نکرد، رها میکن. برام میلاد امام مجتبی سلام الله علیه تصمیم گرفتم به نام نامی امام مجتبی جزوات کتب مناسب تهیه بکنم، برم در خونه جوانهای فامیل با همسرم هدیه بدم با یه جعبه شیرینی. آقا این تعداد گرفته بودیم، این تعداد آدم اصلا تحویل نگرفتن. رها میکنه. ثم استقام، فکر کنم منزل خانم رئیسی این داستان رو یادآوری کردم. تا کجا با مایی؟ تا کجا با مایی؟ این داستان تا کجا با مایی همینه. ثم استقام، جناب زهیر میگوید من عازم شدم با حسین ابن علی تا کجا؟ تا جانم رو فدای او کنم. تصمیم سخت دشوار، ولی ما به صورت قصه خوندیم و رد شدیم، برای اون به عنوان روزه گفتن رد شدیم. مگه تصمیم راحتیه؟ اصلا تو داشتی این مسیر رو میرفتی، حالا همسرت، خانوادت، همسفریات، کاروان، داشتهات، فرشت، دکورت، آینه شمدونت، اسبت، ماشینت، همه رو رها کردی اومدی کجا؟ آمدی جایی که یقین داری که پایانش مرگیست با شمشیر، با نیزه، با تیر، با سر از تن جدا شدن. چی شد زهیر؟ سلام الله علیه، چه شد ای زهیر عثمانی که حسینی شدی؟ قربون کرمت یا ابو عبدالله، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه جای خیمه امام حسینه، میریم تبرک میجوییم به خیمه ای که بالاش نام تو خورده. ما کجا از خیمه تو فاصله میگیریم؟ حسین جان، ما پرچم عزای تو رو وقتی در بیماری ها و سختی ها قرار میگیریم به عنوان شفا بر سر و صورت میمالیم. پیکر عزیزانمون رو وقتی میخوان تشییع بکنند، حالا اگر حواسشون باشه اطرافیان و داشته باشن امکاناتو، پارچه ای به نام شما بر روی جنازه اون میاندازن متبرک باشه، گویی در پناه حسین بدرقش میکنه. در مجالسی که کمترین اعتقادی به خیلی از مسائل ندارن، وقتی عزیزی از دست میدن میگن بی زیارت عاشورا حرکت ندیم. حسین جان، ما در مخیلمونم نمیاد که عثمانی بوده باشیم و زمانی محبت عثمان ملعون رو در دل داشته باشیم. می شود کاری که با قلب زهیر کردی با قلب ما بکنی. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک نگاه، یک نگاه. ای شب جمعه از امام حسین یک نگاه بخواد. اونهایتون که مشرف مشهدی از امام رضا یک نگاه بخواد. مشرف قوم هستید، عتبات مشرفید، یک نگاه. ولی از اون نگاه هایی که امام حسین به زهیر کرده، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله.